با یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه رادیویی.
خاطره خاکریز.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. امت شهید پرور ایرانی، توجه فرمایید.
خدا. با جناب آقای داوود حتایی، رزمنده 8 سال دفاع مقدس همراه میشیم.
سلام. زمستون سال 66 بود که تصمیم گرفتیم با 20 از رفقا به جبهه بریم. جایی که انتخاب کرده بودیم لشکر دهه سیدالشهدا بود. ما که میله پرچم ازمون قدش بلندتر بود، خب مشکل داشتیم. سن 16 سال و اولین خاصیت ورود به جبهه این بود که شما حتما بعد 18 سال سن می‌داشتی و آموزش نظامی دیده بودی. ما خب هممون آموزش نظامی مفصل دیده بودیم. تقریبا میشه گفت هر کدوممون بین 2 ماه تا 4 ماه آموزش نظامی مفصل دیده بودیم و وارد بودیم. اما مهمترین نکته این بود که هیچ کسی نباید زیر 18 سال سن داشته باشه. حالشون عراقی‌ها اسیر نوجوان گرفته بودن و سوء استفاده کرده بودن و اینا میترسیدن. اتفاق جالب اولی که افتاد، رفتیم اعزام به جبهه توی خیابون سبا. یه دوستی داشتیم به نام علی آقا که خیلی خوش‌خط بود، الان هم یکی از استادای معروف خط ایرانه. از ایشون پرسید، گفتش که شما چند سالته؟ قدت خیلی کوتاهه. اون بنده خدا برگشت گفتش که اومد صداقت به خرج بده، گفتش که من 16 سالمه ولی خب نوشتم 18 سال که منو بفرستید جبهه. یارو نگاهی کرد گفتش که خب تو اگه واقعا راستشو بگی من میفرستم جبهه. واقعا چند سالته؟ گفت 16 سالمه. نگاه کردید مدارکش 18 ساله. گفت از دست بردی توی کپی مدارک اینا؟ اون صداقت به خرج داد و راستشو گفت. جداش کرد به من و ابوالفضل و مجید و احمد و کیوان و فرامرز و محمود، خدا رحمتش بکنه، هر چی گفت شما چند سالته. ما زیر بار نرفته بود، ما همون 18 سالمونه. خب قاعده این بود که بعد از اینکه اتفاق می افتاد، مسئول اعزام به جبهه 7-8 تا سوال رزمی و جنگی رو می پرسید که مطمئن بشه آموزش دینیم. معمولا اگر کسی آموزش دیده بود خیلی کلید نمی کردن و ما هم چون آموزش دیده بودیم همه سوالا رو جواب درست دادیم و برطرف شد. رفت سراغ علی و گفتش که خب من قول دادم تو رو میفرستم جبهه، نگفتم که میفرستم خط مقدم یا میفرستم تو لشکر. شما رو میفرستیم توی اهواز، میگی خطت هم خوبه، برو کار تبلیغ کن. ما 1 ساعت میخندیدیم که شانس رو بردیم که این حقیقت رو نگفتیم، چون قاعده این بود که معمولا دوستان با تیغ کپی شناسنامه‌شون رو میتراشیدن سال تولد و اون سال ما هممون متولد سال 50، حتی دوتا بچه‌مون 51 بودن سال 66، یعنی 15 سالشون بودن، تو 16 سالم نبود. ما هممون میکردیمش سال 48. اوستا هم شده بودیم، انقدر دیگه دست بردیم تو شناسنامه بتونیم از پایگاه مقداد، ابوذر، مالک اشتری، شهید بهشتی اعزام بگیریم که اوستا شده بودیم تو این دستکاری کردن. البته خب خیلی وقتا هم اجازه نمیدادن دیگه. این دفعه خدا رو شکر اجازه دادن. ما رفتیم و پیوستیم به لشکر دهه سیدالشهدا. رفتیم توی منطقه نزدیک میان داب که عقبه لشکر بود و گردان حضرت زینب ما رو پذیرش کرد.
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
شب عملیات باید رزمنده ها یه چیزی در حدود 10 تا 15 ساعت پیاده روی میکردن با تجهیزاتی بالا بر 30-40 کیلو دیگه داخل کوهستان و جای صعب العبور و خطرناک. خب قطعا اگر آمادگی رزمی و آمادگی بدنی نداشتن امکان پذیر نبود که با بار سنگین 30-40 کیلویی حتی بعضی از دوستان شب عملیات رو گلوله خمپاره 60 و گلوله های تیربار اضافه برمی داشتن که شب عملیات موقع درگیری با عراقی ها مهمات کم نیارن و نارنجک بیشتری برمی‌داشتن، بیشتر چهارتایی که به هر نفر می‌دادن، بعضی بارشون حتی به 60 کیلو هم می‌رسید. بچه که بنه بیشتری داشتن معمولاً این کارو می‌کردن. و قاعده این بود که 20 روز مثلا یا 30 روز ستون کشی انجام می‌شد. حالا بعد از صبح که 4-5 ساعت کوهنوردی داشتن جدا بود، شب‌ها هم این کار انجام می‌دادن چون شب‌ها عملیات انجام می‌شد. ما یک شب وارد ارزم بزرگتون که پیاده روی شدیم با گردان و دو تا گروهان با همدیگه حرکت کردیم با فاصله متعارف و بچه های دسته ما که گروهان الحدید بودیم. حالا رفقای ما شامل حسن آقا، عرضم حضورتون شهید محمد جابر، شهید هادی آریایی، شهید نوید قربانی، شهید عارف کاظمی، مرحوم محمود جیبا، مجید، احمد، عرضم حضورتون که من، ابوالفضل، فرامرز، کیومرز، کیوان، بچه‌ای که با هم رفته بودیم با هم دیگه داشتیم حرکت میکردیم. توی ستون کشی یه چیزی که متداول بود این بود که سر ستون یا فرمانده گردان یا فرمانده گروهان همیشه پیغام‌هایی رو رد و بدل میکرد که بچه‌ها توی ستون خیلی آروم به هم دیگه منتقل میکردن. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا وقتی که نزدیک سنگر کمین عراقی می شدن پیام می اومد که به سنگر کمین نزدیک می شین سر و صدا نکنید، یا مثلا نزدیک سنگر کمین می شین مراقب باشید. موقعی که تمرین می کردن خب دوستان یه سری پیام ها می دادن و همیشه پیک گروهانو یا پیک گردانو می فرستدن آخر ستون تا متوجه شن این پیام ها درست منتقل شده یا نه. شاید ستون می برید، یعنی ستون قطع می شد موقع ستون کشی و حتی این احتمال وجود داشت که مثلا بگن که میشینیم استراحت میکنیم یا سریع الان حرکت کنیم، نصف ستون بمونه بشینه حرکت نکنه یا اتفاقات مختلف. پیغامیو داد فرمانده گروهان ما که آقای قاسمی نامی بود و جانشینش هم آقای نجمی بود که یاد خدا فراموش نشود. میخواست امتحان کنه ببینه که وقتی که توی این دوتا گروهان که حدود مثلا 200 نفر آدم میشنن تا آخرین لحظه پیغام دست نخورده باقی میمانه صحیح منتقل میشه یا نه. پیغام تا عرضم به حضورتون دسته ما که تقریبا رو به آخر این ستون بودیم ما سالم اومد یاد خدا فراموش نشود. رسید به 10-12 تای بچه ما، بچه ما پیغامو کردن یادم تو را فراموش. از رو شیطونی، خب ما نوجوان بودیم و 7-8 ساعتم پیاده روی کردونم، بچه حسابی شیطونیشون گل کرده بود. پیغامو تبدیل کردن به این که یادم تو را فراموش. پیغامو رد کردن، یکی یکی رو میخندیدن و رفت. رسید به آخر ستون، پیک گروهان رفت از آخرین نفر پرسید و اون گفت یادم تو را فراموش. رفت به فرمانده گروهان گفت. فرمانده گروهان سری بعد پیغام شمارش داد که مطمئن بشه که کسی از ستون کم نشده. شمارش داد 1-2-3، رسید به بچه های ما شد 80. به بچه ما که رسید حسن برگشت به خدا بیامرز جابر گفت 90، جابر به هادی گفت 100، اون یکی گفت 110، 10-10 تا اضافه کردن. رسیده بود به آخرین نفر ما مثلا شده 255، اون بقیه هم هی تکنونشون یه عددی اضافه کرده بودن. رسیده بود مثلا یه ستون 200 نفره رسیده بود به 700. باز دوباره فرمانده پرسیده بود پی که شماره چند تا، گفت بود 700. باز دوباره عصبانی شده بود که ببین بچه دارن چی کار میکنن. دوباره برگشت گفتش که کمربندها رو محکم ببندید که و فانوسخواها رو که تجهیزات صدا نده. اون یعنی این که وقتی شما به خطر نزدیک میشید در اثر حرکت و سر و صدا باعث هوشیاری عراقی‌ها و تیراندازی به سمت ستون نشه. باز دوباره به ما 10 نفر 10-15 نفر که رسید، بچه‌ها پیغام اینجوری عوض کردن که فانوس‌ها رو باز کنید، دستتون بگیرید بالا بچرخونید. بعد دوباره برگشت و چپ توی شم نگاه کرد، دیدید که بچه‌های تایر ستون دارن فانوس‌ها رو تکون میدن و این دیگه عصبانی شد فرمانده و بچه‌ها رو نشوند، کل ستون رو نشوند و بعد بالا سر ما 10-15 نفر. خدا رو شکر حالا بچه اون موقع اونجوری بودن که دهنشون قرص بود و سوتی نمیدادن که کی شروع کرده این سه، هر چی پرسیدن زیر بار نرفتن و فقط میخندیدن و این اتفاق باعث شد که کل گروه هم بخنده. و البته هزینهش برای دوستان ما این بود که یه سر روزه 2-3 ساعت مجبور شدن که بشین پاشو برن و تنبیه بشن و باعث خنده گروه هم بشن. البته اینو من اضافه بکنم که دوستان شب عملیات به شدت جدی بودن و به هیچ عنوان از این شوخی‌ها نمی‌کردن و این اتفاقات همیشه برای پشت خط و برای آمادگی عملیات بود. هیچ وقت توی شب عملیات یا توی خط مقدم یا موقع درگیری یا خط پدافندی به هیچ عنوان شوخی انجام نمی‌دادن از این شوخی‌ها و خیلی حواس جمع بودن که یا خدای نکرده اتفاقی نیفته. امیدوارم که مفید بوده باشه. ممنونم ازتون و خداحافظ.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنیست. چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن ها دیدنیست. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن ها دیدنیست. چنگ دل آهنگ دل کش میزند،
هموطنان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. تهجد و شب زنده‌داری شما قبول. به اطلاع شما میرسانم هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:50 است.
ای حیات دل هر زنده دلی، سرخ روی هر جا خجلی، چاشنی بخش شکر گفتاران، کار شیرین کنه شیرین کاران. خدا چه پرورده تو پرده تو ای خدا.
سایه‌وارم مفکن خواهد
جام صورت بشکن جامی را باشد از سایگیان دور شود ظلمت سایگیش نور شود آرد از رنگ به بیرنگی یابد از گلشن بیرنگی بوی ای خدا.
سحرخیزان عزیز و ارجمند، ساعت 4:21 است که از رادیو سبا در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. انشاءالله که این لحظات لحظاتی پربار و پرمعنوی برای یکایک شما گرامیان باشه. از همه شما التماس دعا داریم.
ای یار ناگزیر که دل در هوای توست، جان نیز اگر قبول کنی هم برای تو. غوغای عارفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لقای تو. گر تاج می دهی غرض ما قبول تو، ور تیغ می زنی طلب ما رضای تو. هر جا که روی زنده دلی بر زمین تو، هر جا که دست غم زده ای بر دعای توست. تنها نه من به قید تو در ماندم اسیر یار، که از هر طرف شکست دلی مبتلای توست. گر ما مقصریم تو بسیار رحمتی، عذری که می رود به امید وفای تو. شاید که در حساب نیاید گناه ما، آنجا که فضل و رحمت بی منتهای تو.
عزیزان شنونده، هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:50 است. انشاءالله در هر کجا که هستید اعمالتون مورد رضایت حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. موسیقی
داستان جانان.
بر آستان جانان امروز رو با سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی آغاز می‌کنیم
دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی شروع می‌کنیم که خدا رو با اسم زیبای طبیب القلوب صدا می‌زنن. خدا حبیب دل‌های شکسته و طبیب دل‌های مجروح و انیس دل‌های خسته است. خدا مقلب القلوب و منفر القلوب و انیس القلوبه. تاریخانه دل جز با نور خودش روشن نمیشه و زخم دل و کسی جز او مرهم نمیگذاره. چاره و تسکین بیقراری دل تنها و تنها خودشه. خدا زمین و آسمان و آفریده برای ما، دل ما رو آفریده برای خودش. همه ی صحبتش با ما اینه که هر نعمتی که به شما دادم مال خودتون، دلتون مال من.
منم آن نیازمندی که به تو نیاز داره،
قلب اگه نورانی بشه، نیت و حرف و عمل صاحبش هم نورانی میشه. از قلب تیره و مکدر ولی چیزی غیر تاریکی و کدورت به دست نمیاد. قلب ظلمانی رفتار و گفتار و نیت آدمو ظلمانی میکنه. از کوره همان برون تراود که در اوست. دیوارهای خونه دل آجوری سنگی نیست. از دیوار آجوری که نور رد نمیشه. سر تا سر خونه دل از جنس بلوره. برای همینه که دل اگه واقعا دل باشه زود میشکنه. دلی که نشکنه دل نیست، یه قطعه سنگه، سخت و سیاهه. خیلی که نرم باشه میشه یه تکه کلوخ. دل سنگی و کلوخی نمیتونه چراغ باشه. دل باید بلوری باشه که چراغ بشه.
دستم در دست خوبانت، نگاهم به عقربه های ساعت، در بهترین زمان پیش تو آمدی.
تا شعله‌ای وسط خونه دل روشن نشه دل چراغ نمیشه. هر شعله‌ای هم به درد بلور دل نمیخوره. شعله خوبه که بدون دود باشه. شعله بدون دود شعله محبت خداست. محبت غیر خدا بلور دل و تیره میکنه، دود زده و سیاه. از بلور دود گرفته نمیشه انتظار تلالو داشت. محبت خدا ولی نور محضه، بی سایه، بی دود، بی غبار. خدا هم خودش نور محضه، هم کلام و ذکر و محبتش. دلو باید با همچین نوری روشن کرد.